بنزین بازم به نظر من یه موضوع تکراری که باعث تورم بیشتر در جامعه میشه. تو کشورهای پیشرفته نرخ بنزین نسبت به کشور ما بالا هست. چرا؟ چون خریدار سوخت هستن نه تولید کننده اون، و در قبال سوخت نسبتاً گران اتومبیل بسیار با کیفیت ارزان در اختیار مصرف کننده قرار میگیره. باز هم بر میگردیم به پیامک‌های شما. در اولین فرصت 30367 شماره سامانه پیامکی ما هست و سوال پیامکی ما از شما این هست که نظرتون رو درباره دونرخی شدن قیمت بنزین برامون بنویسید. فکر می‌کنید که اون سناریوها و داستان‌هایی که مطرح میشه چقدر از نظر شما قابل قبوله؟ خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون، در خصوص کاهش آمار تجارت ایران و اروپا هست. آمار منتشر شده در سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا نشون میده که مبادلات تجاری ایران و 28 عضو این اتحادیه در دو ماهه نخست سال جاری میلادی 1/16 شده و با افت قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو هست. این آمارا نشون میده که با وجود وعده های اروپایی ها برای حفظ منافع ایران در چارچوب برجام، صادرات به ایران هم به کمتر از نصف رسیده. آقای مجید قربانی فراز، مسئول میز اتحادیه اروپا در سازمان توسعه تجارت همراهمون هستن. آقای قربانی سلام.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. این کاهش آماری که اعلام شده چه اثری روی هم ایران داره هم اروپا به عنوان به حال یک روابط تجاری که با هم داشتن؟
همینطور که استحضار دارید، صادرات ما به اتحادیه اروپا در 11 ماه بر اساس آخرین آمار سال مستخرجه در سال 97، صادرات ما به اروپا حدود 900 میلیون دلار بوده و واردات ما از اتحادیه اروپا یعنی 28 کشور اروپایی حدوداً 9 میلیارد دلار بوده. بله. واردات ما از اتحادیه اروپا،
بله.
یا به عبارتی صادرات اروپایی ها به ما،
بله.
با توجه به اینکه از اردیبهشت سال 97 ایالات متحده آمریکا از در واقع برجام خروج کرد و این موجب ترعیب کشورهای اروپایی توسط ایالات متحده آمریکا در کار مداوم همانند قبل با جمهوری اسلامی ایران شد و کشورهای اروپایی رو دچار در واقع ترعیب کرد و در ادامه فعالیتشون با ما به خاطر منافع خودشون و به عبارتی تهدیدات ایالات متحده آمریکا حجم تجارتشون با ما کمتر شد. در مقایسه با همون بازه زمانی تقریبا 1/3 از حجم تجارتشون با ما کم شد، یعنی ما به عبارتی وارداتمون از اتحادیه اروپا از اون 28 کشور در همون بازه زمانی حدود 12 میلیارد دلار بود و این تبدیل شد به 9 میلیارد دلار و این بیانگر این هست که اینها در تبادلات تجاریشون با ما همچنان فعالیت میکنند و این کاهش اثر 1/3 روی صادرات اروپایی ها به ما شده که عمدتا هم همه این تبادلات تجاری از طریق سورس سالس صورت می گرفته. اتحادیه اروپا در این ایام سعی کرده که این حجم تبادلات تجاری رو دوباره به سطوح اولیه خودش برگردونه و در حال رایزنی با جمهوری اسلامی ایران هست که در قالب‌های مختلف از جمله سازوکار حمایت از تبادلات تجاری ایران و اروپا که معروف هست به اینستکس مجددن این حجم تبادلات تجاری رو ارتقا بده به عدد قبل و حتی افزایش بده، ولی در این زمینه بسیار بسیار کند عمل میکنن و در واقع از اردیبهشت سال 97 تا کنون حدود یک سال اندی گذشته است و هیچ گونه اقدامات عملیاتی و اجرایی در این جهت انجام نداد.
خب بازار ما بازار جذابی هست براشون، دلیل این که در واقع تلاش کافی برای موضوع نمیکنم بذارتون چیه؟
خب الان همینطور که استعداد دارید، الان هم که کشورهای اروپایی یا اعضای اتحادیه اروپایی 28 کشور هم تمایل دارن به ورود به بازار ایران، بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط هست. البته تعریفی که اروپایی ها از شرکت‌های کوچک و متوسط دارن با تعریفی که ما از شرکت‌های کوچک و یا به عبارتی متوسط و بزرگ خودمون داریم یه مقدار متفاوت هست، ولی با این حال بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی قصد و اونایی که با ایالات متحده آمریکا مراودات مالی و تجاری ندارن قصد ورود به بازار 80 اندی میلیونی ما دارن و با توجه به بحران کنونی اقتصادی که الان در اتحادیه اروپا خصوصا در کشورهای بزرگ اروپایی مثل فرانسه که شما شاهد شنبه های سیاه هستید در فرانسه که 23 24 هفته خودشو میذارونه، یا در ایتالیا یا در دیگر پایتخت‌های بزرگ اروپایی شاهد اخبار اطلاعاتی هستید که دال بر وضعیت نامطلوب اقتصادی اونها هست، بازار ایران به عنوان یکی از راه حل‌ها و یکی از مسکن‌های بسیار قوی برای اقتصاد بحران زده اروپا بسیار مثمر ثمر و مؤثر هست و در همین جهت هم در حال حاضر تبادلات خودشون رو از طریق سورس سالس با ایران انجام میدن، ولی نمیخوان رسمی تر و عملیاتی ترش کنن و به خاطر همین در قالب اینستکس یا در قوالب دیگر در حال رایزنی هستن که این موضوع رو فعال و عملیاتیش کنن.
یعنی پیشبینی شما از روند پیش روی تجارت ایران و اروپا پیشبینی خوشبینانه هست با توجه به این صحبت ها، یا اینکه
پیشبینی ما این هست که اروپایی ها تمایل دارن که در این جهت قدم ها و گام هایی رو بردارن که اینو فعالش کنن. البته همه اینها بستگی داره به بازیگران اقتصادی صحنه بین الملل و تحولاتی که رخ میده و فشارهایی که در ابعاد مختلف از طریق بازیگران بین المللی به اروپایی ها و به ما وارد میشه و همینطور که استحضار دارید، خب بازیگران بین المللی اقتصاد جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا هر روز به شیوه های مختلف در حال فشار آوردن هم بر جبهه اعضای اتحادیه اروپا هست، هم بر ما هست و به اشکال مختلف در صدد محدود کردن ساختای تجاری ما هست و همچنین تهدید کردن طرفهای اروپایی در تجارت با ما، که اگر ما به طرف یعنی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا بتونن یه سازوکار مثبت و مطلوبی رو تعریف کنن به راحتی میتونیم با تهدیدات ایالات متحده آمریکا رویارویی کنیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
خدا حافظتون.
خدا نگهدار شما.
کاهش آمار تجارت ایران و اروپا موضوعی بود در خصوص اون با آقای مجید قربانی فراز، مسئول میز اتحادیه اروپا در سازمان توسعه تجارت صحبت کرد. سی هزار سی شش سی هفت شماره سامانه پیمکی ما هست. یه سوال پیامکی هم براتون داشتیم امروز، علاوه بر این که منتظر ارسال پیامک‌های شما درباره هر موضوعی هستیم، هر چیزی که دغدغه‌تون هست و فکر میکنید که باید پیگیری بشه حتما با ما در میون بگذارید. اگه سوالی در خصوص موضوعات مطرح شدن دارید همینطور، اما سوال پیامکی من از شما در خصوص دو نرخی شدن بنزین، خواستیم که نظرتون رو در مورد دو نرخی شدن بنزین بدونیم و این داستان‌هایی که در این رابطه مطرح میشه. 30036 خب بریم راجع به همین موضوع گفتگوی هم داشته باشیم، همین تعیین سرنوشت بنزین دو نرخی در مجلس. سرنوشت دو نرخی شدن یا نشدن بنزین هنوز مشخص نیست، هرچند در آخرین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی روی سناریوهای مختلف قیمت بنزین بحث شده اما تصمیم نهایی گرفته نشده. در این بین وزارت نفت گفته میشه که از مخالفان جدی هم سهمیه بندی هست و هم چند نرخی شدن بنزین. البته در این بین رئیس انجمن جایگاهداران سی‌ان‌جی با قاطعیت خبر داده که قیمت سی‌ان‌جی از اول خرداد گرون میشه. برای بنزین هم به هر خودرو از 60 لیتر برای خودروهای شخصی تا 180 لیتر برای خودروهای عمومی سهمیه در نظر گرفته میشه. مسئول این انجمن صنفی در ادامه صحبتاش از ارائه 3 تا سناریوی مختلف در مورد بنزین توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، نهاد ریاست جمهوری و وزارت نفت هم خبر داده و گفته که اونا پیشنهاداتی داشتن. اما بشنوید از مجلس که یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفته که نمایندگان در اسفند ماه در جریان بررسی بودجه 98 با هر گونه افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه بندی مخالفت کرده بودند و اینطور نیست که بشه این تصمیم نمایندگان رو در جلسه بیرون از مجلس تغییر داد. آقای دکتر هدایت‌الله خاتمی عضو کمیسیون انرژی مجلس و نایب رئیس فراکسیون نفت و نیرو همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای خاتمی سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. حالا گفتن که اینطور نیست که بشه این تصمیم نمایندگان رو در جلسه بیرون از مجلس تغییر داد، واقعا نمیشه تغییر داد؟
ببینید اینی که تصمیم نمایندگان رو و مصوبات رو خب که واقعیتی کسی نمیتونه تغییر بده. به هر حال اون چیزی که دولت را انجام میدن بر اساس تصویب لایحه‌هایی هست که از طرف دولت اومده یا طرحی که در خود مجلس به هر حال تایید شده. منتها بحث در رابطه با افزایش قیمت حاملای انرژی به خصوص بنزین، ببینید دولت از سال 92 این اختیار رو داشت که با شیب ملایم این افزایش قیمت رو انجام بده که نه فشاری به اقتصاد کشور بیاد، نه فشاری به مردم بیاد و نه افزایش قیمت شدیدی رو در بقیه محصولات که مورد نیاز مردم هستن اتفاق بیفته. ولی دولت متاسفانه اشتباه اساسی کرد از سال 92 تا سال 96 به خاطر موضوعات سیاسی کاری و اینکه بگه قیمت ها رو کنترل کردم، تورم رو کنترل کردم، نمیدونم رکود رو در حال بهبود بخشیدم، افزایشی نداد.
خب الان آقای خادمی الان ما اگه بخوایم برای سال 98 صحبت بکنیم، حالا گذشته رو ول کنیم، الان آقای سامری گفتن که نماینده ها تو اسفند در جریان بررسی بودجه 98 با هر گونه افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه بندی مخالفت کرده بودن. الان تو خبرها هم هست که خود وزارت نفت هم مخالف این موضوع هست. پس این سناریوهایی که مطرح میشه که این دو نرخی بشه و سناریوی مختلف، اینا چیه داستانش؟
دقیقا ببینید، عرض میکنم خدمتون، دولت تو لایه سال 97 یه مرتبه دین اشتباه رو که کرده اومده افزایش قیمت 50% یا 60% رو آورد برای بنزین. خب ما رد کردیم، گفتیم که نه اقتصادمون توان این شوکو داره و نه مردم ما که به هر حال درآمدشون چنین افزایش 100% افزایش پیدا نکرده، 200% افزایش پیدا نکرده که شما میخواید همچنین قیمتی رو تحمیل کنید به مردم. بنابراین نپذیرفتیم. وقتی که نپذیرفتیم تو بحث سال خود دولت هم زد زیر ساختار رو خراب کرد، زیر ساختای کارتای سوخت رو خراب کرد، اون سیستم سامانی هوشمند رو زد خراب کرد که میتونست باعث شفاف سازی بشه و بعضی جلوگیری از قاچاق رو انجام بده. تو بودجه سال 98 هم که دولت هیچ گونه اظهار نظری نکرد، هیچ گونه لایه‌ای رو هم برای افزایش قیمت‌ها نیاورد. بعدش خدمت شما عرض کنم من تا از اون ور می اومدن با مجلس به صورت شفاهی صحبت می‌کردن و همون چیزی که از دل به هر حال مرکز پژوهش‌های مجلس اومد بیرون، هم من اینو چند ماه قبلش رو از یکی از معاونین رئیس جمهور تو جلسه غیر علنی مجلس اعلام کرد که ما می‌خوایم بیاین به هر ایرانی یک لیتر روزانه بنزین بدیم که میشه ماهی 30 لیتر. دیگه کاری نداریم که خودرو داره که خودرو نداره، و بعد اونایی که خودرو دارن مصرفشون بیشتره برن از اینایی که خودرو ندارن بخرن. عجب. و فکر میکردن اینجوری مشکل حل میشه. خب این داستانهای بسیار زیاده بدی رو ایجاد میکرد که وزارت نفت با این موافق نبود، نه اینکه با این حالا سهمیه بندی جدیدی صورت بگیره یا افزایش نرخ. وزارت نفت با این بخش اول موافقت داشت، ولی بعد ما مخالفت کردیم، گفتیم این تر باعث میشه که ما هر سال بیاییم در حال سوخت این کشور رو در حال بدیم دست مردم، و بعدش هم هر سال باید بیاییم به جای 30 لیتر سال بعد بکنیمش 50 لیتر، و بعد اینایی که خود سوخت نیاز دارن چجوری برن از اینایی که خود رو ندارن این سوخت رو بخرن. یه سازمانی میخواد افزایش نرخی خواهد داشت، یه نرخ سومی رو ایجاد میکنه که همون نرخ سوم رقمش خیلی بیشتر خواهد بود و اثر میذاره روی افزایش قیمت بقیه کالا موادی که مردم مصرف میکنن. بعد اینم موند، اینم رفت تو هوا. جدیدن باز دولت که دلش میخواد سوخت افزایش پیدا بکنه قیمتش،
حالا وزارت نفت که مخالفه میگن.
نه ببین وزارت
نفت چی؟
نه وزارت نفت آقای زنگنه اومد توی کمیسیون با اینی که به هر نفری 1 لیتر داده بشه و مخالفت کرد، و مخالفت درستی بود، اینی که ما بیاییم به همه چه خودرو دارن چه خودرو ندارن بالاخره 1 لیتر به هر نفری بدیم، ما 30 لیتر و بقیش ول بکنیم. خب بالاخره درست میفرمونم، میگفتن خب حالا ما آیا باید وایسیم اگر اونایی که خودرو ندارن ولی سوختو دارن، اگر نفروختن به اونایی که خودرو دارن و نیاز دارن، اون موقع دولت باید چیکار بکنه؟
بله
خب دولت باید بیاد سوخت جدید رو ارائه بده به اونا، اونو با چه قیمتی بدیم؟
بله.
حالا الان ولی دولت دوست داره قیمت رو افزایش بده، وزارت نفت هم دوست داره، دوست دارن دو نرخی بشه، و چون بد عمل کردیمه. ببین ما یه کشوری بودیم باید الان صادر کننده بنزین باشیم، ما اگر صادر کننده بنزین بودیم خب قیمت جهانی میفروختیم، از این ور هم قیمت سوخت با قیمت مناسب میدادیم. مردم ما چه
بله متشکرم آقای بیژن حاج محمد رضا، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاه‌های تک و دو منظوره کشورم رو خط تلفنیمون هستن. آقای حاج محمد رضا سلام بر شما.
سلام از بنده، از خسته نباشید، شب شما بخیر.
سلامت باشید.
در خدمت شما
هستم. در خصوص همین بحث دو نرخی شدن بنزین و حالا جو چند نرخی شدن بنزین و مسائلی که مطرح میشه، شما اطلاعات بیشتری دارید؟ آیا پیشنهادی شده؟ شما در جریان سناریوی قرار گرفتید که محتمل باشه اجراش؟
متاسفانه اولا خیلی ممنونم از توجه شما، ولی یه مطلب خدمت شما عرض کنم. ما در طول سنوات گذشته، یعنی از بعد از انقلاب، در هر موردی که آمدیم سهمیه بندی رو اجرا کردیم، یک هفته اول یه مقداری میزان فروش و عرض پایین آمد، از هفته دوم به بعد حتی رسیدیم به جایی که مصرف بیشتر از زمان نبود سهمیه بندی بود.
بله آقای حاج محمد رضا، میشه خواهش کنم یه قدری بلندتر اگه امکانش باشه؟
بله بله
بله بله سلامت باشه.
کمال می
بله میفهمم
صدام بهتره؟
نه خیلی فرق نکرده. حالا بفرمایید شما.
بله این اگر که به شما عرض بکنم، در موارد گذشته که ما همیشه داشتیم که بعد از یک هفته یا 10 روز از سهمیه بندی میزان مصرف بالا آمده، حتی به جای رسیده که بیشتر از قبل از سهمیه بندی بوده، لذا تکلیف آقایون در سهمیه بندی و یا استفاده از زیرساختهایی که الان در حال حاضر در این 3700 جایگاه ما، این زیرساختها حالت مناسبی ندارند و بایستی مجددن بررسی بشن، مجددن مورد چک قرار بگیرن و قطعات عوض بشن. سیستم قدیمی است، یعنی کامپیوتری است که در 1386 توسط شرکت‌های داخلی ساخته و نصب شده، قطعه هم نداره. اگر هدف در افزایش قیمته که هست، این کارو خیلی راحت‌تر میتونیم انجام بدیم. ببینید الان آقایون میگن آقا قیمت جهانی بالاتر است یا پایین‌تر است. ما در یه زمانی که بنزین رو 1000 تومان کردیم در اف او وی خلیج فارس میشد 900 خورده تومان. ما 1000 تومان اعلام کردیم. پس اون موقع هیچ مشکلی نداشتیم. الان هم در حال حاضر ایجاد دو نرخی یا چند نرخی جز اینکه فساد رو دامن بزنه مشکل دیگری رو حل نخواهد.
بله. پس شما موافق گرون کردن بنزین هستید؟ شما موافق گرون کردن بنزین هستین و میگید که بعد این اتفاق
ما مثلمون اصلا موافقت یا مخالفت ما در افزایش و عدم افزایش ملاک عمل برای آقایون تصمیم گیرندگان کشور نیست.
بل.
در هیچ مقطعی ما مورد پرسش قرار نگرفتیم. بل. که آیا بکنیم یا نکنیم. آقایون پشت درهای بسته تصمیم گرفتن، بلافاصله هم اجرا کردن. بل. فقط زیان و خسارت و فشارهای عصبیش برای من و همکاران ما در سراسر ایران باقی مونده.
حالا آقای خادمی که از نمایندگان مجلس هستن و عضو کمیسیون انرژی رو خط تلفنمون هستن، صحبت شما رو هم شنیدن. اجازه بدین که اظهار نظر بفرمایید راجع به اون چیزی که شما فرمودین.
آقای خادمی سلام میکنم و صمیمانه از التفات ایشون سپاسگزارم.
سلامت باشید.
امیدوارم که سنف جایگاهدار بتونه یه روز قدردان محبت های ایشون باشه.
سلامت باشین. آقای خادمی بفرمایید.
من عرض ادب و سلام دارم خدمت آقای حاجی رضایی که واقعا یکی از نیروهای بسیار خوب زحمتکش فنی این کشور است و بار بسیار سنگینی هم روی ایشون است، چون ظرف تقریبا دو سه سال گذشته فشار بسیار زیاد و بالاخره ناجوانمردانه روی جایگاهداران سوخت کشور وارد شد و ایشون هم سیبل اصلی بود و موضوعات رو پیگیری میکردن و بخشی از مشکلات رو گفت. به هر حال اونم به خاطر یه بانبازی ها یا دلال بازی ها متاسفانه تحت نام سیستم برندینگ این قشر زحمت کشی که در با امنیت کشور هم سر و کار دارن متاسفانه اینا رو اذیت کردن.
در رابطه با نظری که دادن چه؟
ببین در خصوص بحث قیمت خانم، ببینید ما ارزش پایه پولی کشور رو نمیتونیم حفظ کنیم. این مشکل اساسی ماست. ببینید ما الان اگر بنزین رو بکنیم روزی لیتر 20000 تومان، 6 ماه بعد چون اختلاف ارزشی بین ریال و دلار وحشتناک میشه، بازم بنزین در ایران نسبت به به هر حال کشورهای دیگه ارزون به حساب میاد. اگر دلاری 300 تومان بود آیا الان بنزین گرون بود؟ اگر دلاری 400 تومان بود آیا بنزین گرون بود؟ بس اینه که ما ببین قیمت دلار از سال 1359 تا الان از 7 تومان رسیده به 14000 تومان. 7 تومانی رسید به چند. بنابراین ارزش پولی کشورمون نمیتونیم حفظ کنیم. ولی در همین کشورهای کوچیک همسایه ما مثل امارات و عمان شما 30 سالی که ارزش بین بالاخره درهمشون و دلار یکسانه و تغییر نکرد، بنابراین قیمتان تغییر نمی‌کنه. ما نباید توی کشوری که بزرگترین دارنده نفت و گاز جهان هستیم این همه فشار به مردممون بیاریم، ناکارآمدی خودمون، تولید پرهزینه خودمون رو بگیم آقا بنزین ارزونه.
بله.
خب بنزین با این شاخصی که ارزش پولی ما همیشه کاهش پیدا می‌کنه میگیم ارزونه.
بله.
یه فوق لیسانس ما که روزی 100 مای 100 دلار داره میگیره، چجور میخواید بنزین با لیتر 5000 تومان بهش بدید که خودرو هم نداره ولی بعد تو قند و چایش و برنجش روغنش و نونش که باید بخره یه به هر حال افزایش چند برابری خواهد داشت.
خیلی متشکرم. پس شما معتقدید که تا زمانی که از روند کاهش ارزش پول ملی نتونیم جلوگیری بکنیم وضعیت به همین شرایط هست و اینجور تصمیمات نمیتونه کمک بکنه.
اقتصاد یه پکیج، شما نمیشه یه آیتمشو از این انباری که 1000 قلم توشه یکیشو در بیاری فقط برای همون یکی تصمیم بگیری فکر بکنی اقتصاد ما درست میشه.
خیلی سپاسگزارم.
بله.
خیلی متشکرم آقای خادمی. خدا نگهدارتون باشه. آقای حاج محمد رضا از شما هم سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون از لطف و التفات.
سلامت باشی. خداحافظ. خب در خصوص تعیین سرنوشت بنزین دو نرخی در مجلس که سوال پیمکی ما هم از شما بود با آقای دکتر هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس صحبت کردیم و همینطور آقای بیژن حاج محمد رضا رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاه‌های تک و دو منظوره کشور. 30367 شماره سامانه پیامکی ما هست. همچنان میتونید نظراتتون رو در خصوص دونرخی شدن بنزین با ما در میون بگذارید. اما در حال حاضر آقای ابراهیم مومنپور هم رو خط تلفنمون هستن، ببینیم که بازار سکه و طلا چه خبر بوده. آقای مومنپور سلام. آقای مومنپور صدای من میشنوین؟
الو سلام.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تک شنوندگان عزیز، همکاران محترم رادیو اقتصاد. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت 12 اختر رکابناک آسمان و امامت و ولایت خدمت همه شما بزرگواران. از دان من اونس طلا $1,275.68، اونس نقره 14.97، پلاتین با $907 و پلادیوم با $1,410 آخرین قیمتهای بازار بین‌الملل. طلای تهران هر مثال 17 ایار با 1,861,000 به صورت نقدی معامله شده. برای معاملات فردایی البته بعد از تعطیلات رو زدن محدوده 1,870,000 تومان. هر گرم طلای 18 ایار با 429,600 تومان قیمت خورده. طلای 24 ایار هم با 572,800 تومان. از زمان قیمت سکه تمثال حضرت امام 4,742,000 تومان، سکه بهار آزادی 4,625,000، سکه نیم 2,648,000، رو با 1,669,000 و سکه گرمی هم با 938,000 تومان. حباب برای سکه تمثال حضرت امام مبلغ 673,000 تومان رو داره. آخرین قیمت های ارز یورو اروپا با 15,445 تومان، پوند انگلیس با 17,618 تومان، درهم امارات با 3,691 تومان، لیر ترکیه با 2,333 تومان، دلار کانادا هم با 10,120 تومان، دینار عراق هر 1,000 دینار عراق مبلغ 11,000 تومان قیمت میکنه. نفت سبک $64، نفت برنت $71.95 و نفت اوپک با $70.81 آخرین قیمتشون بود. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای مومنپور. خدا حافظ.
آرزوی سلامتی برای همه شما بزرگواران دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب 3,337 شماره سامانه پیامکی ما هست. بریم تو این فرصت کوتاهی داریم نگاهی هم بندازیم به پیامکی که شما برام فرستادید. 0414-87-31 در خصوص بسته حمایتی برمون نوشتن، گفتن آخر نفهمیدیم این بسته حمایتی چی شد. 0414-5075 نوشتن که چاره کار فقط استفاده از خودروهای برقی شارژی. 0914-2369 نوشتن که اگه بنزین گرون بشه این تورم و گرانی به ثبت میرسه یه جورایی و دیگه قابل برگشت نیست. 0935-1713 نوشتن که کشور ما مثل بیماری میمونه که به هر عضوش دارو بدی عضو دیگهش دچار اشکال میشه. در این مورد هم اگه بنزین ارزون بمونه قاچاق میشه، اگه قیمتش آزاد بشه قیمت بقیه اجناس سر به فلک میکشه. 0917-0281 هم دغدغه‌شون در خصوص جاده ها ظاهرن بوده، گفتن که نوشتن یعنی جاده ها رو اول درست کنین، هر چاله اندازه یک ماشین خودش. آقای حسین پور از بندرعباس. به دردی میرسیم به پایان برنامه روی خط بازار امروزمون. خیلی ممنون از همراهیتون. تا فردا، خداحافظ.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت